أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث بر سر ثمرات بین قول به نقل و قول به کشف بود. گفتیم سومین ثمره این بود که بنابر نقل مالک اصیل میتواند در مال خودش قبل از اجازه تصرف کند، اما بنابر کشف نمیتواند. این ثمره سوم بود دیگه. دلیلش هم گفتیم طبق مطلب روشنی که بیان کردیم این بود که طبق نقل قرار روز شنبه معامله صورت گرفته، قرار روز چهارشنبه تازه نقل و انتقال صورت بگیره. رضا روز یک شنبه که مورد بررسی قرار میگیره، طرف میگه آقا برفرضم که این اجازه بده، بازم روز در حقیقت چهارشنبه قرار این کنیز از مال من خارج بشه. الان که در مال من هست، وقتی در مال من هست طبیعتا بیاد داخل اینجا جا. وقتی در مال من هست دیگه من میتونم درش تصرف کنم. اما طبق کشف طرف احتمال میده، میگه نکنه این طرف اجازه بده، و اگر اجازه بده نشون میده از همین روز شنبه معامله درست بوده، و وقتی از روز شنبه معامله درست بوده، این روزی که من میخوام الان کنیز رو درش تصرف بکنم مال من نیست. لذا چون شبهه وجود داره این کارو چند دوتا اشکال مطرح شد. سومین اشکال هم دیروز مطرح کردیم، امروز یه بار دیگه اشکال مطرح میکنیم که جوابش رو مطرح کنیم. اما طبیعتا در بیان اشکال خلاصه میریم جلو. اشکال بله، اصیل نمیتواند در مال خودش که انتقال داده تصرف نماید، ولی در مالی که به دست آورده میتواند تصرف کند. مالی که انتقال داده استراحمش میگیم منتقلون ان، مالی که به دست آورده اصطلاحا بهش میگیم منتقلون اله. چرا؟ چون التزامی که در عقد شده التزام طرفینیه. شما تو هر عقدی که صورت میگیره ما یه التزام له داریم، یه التزام بگید علی. وقتی من و شما با هم دیگه معامله میکنیم، من یه دونه کتاب به شما میدم، شما 10,000 تومان به من میدی، من التزام دارم که کتابم را بدهم، التزام دارم که پول شما رو بگیرم، میشه التزام. بیاد داخل اینجا جا هست. من التزام دارم که کتابم را به شما بدهم، التزام دارم که پول از شما بگیرم. یکیش التزام علیه منه، باید کتابو بدم بره متاسفانه. یکیش التزام له منه، باید پولو بگیرم خوشبختانه. و در معامله و معاوضه این دوتا با همه. اشکال سوم میگه بله ما قبول داریم یه جاهایی نمیتونه در مال خودش تصرف کنه، در اون کنیزه تصرف کنه، چون احتمال میده رفته. اما به همین میزانی که احتمال میده رفته، احتمال میده اومده پس یه مال دیگه ای، چون این دوتا طرفین هم هستن. هر جا اشکال سوم حرفش اینه، هر جا آمدید و گفتید طرف نمیتواند در مالی که در یه طرف مال تصرف کنه، معلوم میشه در اون ور مال میتونه تصرف کنه. چون چرا؟ به اقتضای مبادله. جوابی که دیروز دادیم این بود، حالا امروز به تفصیل، دیروز به اجمال جواب دادیم، امروز به تفصیل. جواب الف، اقتضای وفای به عقد حرمت رفع ید عملتزم على نفسه است، نه عملتزم لنفسه. اینی که حرمت داره وفای به عقد آمده و شامل شده، اشکال این بود، میگفت آقا شما حرفتون چیه؟ چرا در کنیز نمیتونه تصرف کنه؟ میگفتید به خاطر اینکه عفو بالعقود شامله. میگم خب الحمدلله عفو بالعقود عقدم طرفینیه، من وقتی وفای به عقد میکنم در کنیزم تصرف نمیکنم، یعنی التزام علیه هم قبول دارم، بعد وفای به عقد کنم در منطقه الیهم، یعنی الینم الیهم تصرف بکنم. خب لذا این از این طرفش هم میشه، وقتی من عفو بالعقود آمده یعنی به عقدت ملتزم باش، التزام من به عقده. عقد من چی بوده؟ عقد من این بوده که کنیز برون چش، پول بیاین چش. لذا جواب میگه نه، اقتضای وفای به عقد حرمت رفعیت عملتزم علا نفسه، نه عملتزم لنفسه. یعنی وفای به عقد در اینجا یعنی اون چیزی که بر علیه خودت آوردی واجب است که وفا کنی، ولی اون چیزی که به نفع خودت آوردی نه، نمیشه. ب، اما به نسبت به مال طرف مقابل چون اوفو بالعقود شامل او نمی شود، تصرف در مال او تحت اصالت عدم انتقال مال باقی می ماند. ما طرف فضولی داریم دیگه، یادتون باشه شکلمونو دیگه، ما یه نفر فضولی بوده یه نفر اصیل، پشت سر این فضولی یه نفری بوده به نام آقای زید که اونم طرف اصیلی بوده که نبوده، این دوتا با هم دیگه عقد میخونن. ما که گفتیم این عقد تا وقتی اجازه نیاد کامل نیست، شیخ گفت کامله. خب حالا که کامله عفو بالعقود میاد، عفو بالعقود که آمد شامل این آقا میشه، ولی شامل این آقا این هم که هیچ کار است، این که اسمشون میذاریم هی، یعنی هیچ کاره. خب شامل این اصیله میشه چون خودش عقد خونده، شامل این زید هم نمیشه چون بیچاره روحش خبر نداره چجوری شاملش بشه، این هم که هیچ کار است اسمش روشه. لذا ایشون که ملتزم شده باید ملتزم بشه، اما ایشون که ملتزم نشده و خوب لغو شاملش نمیشه نباید ملتزم بشه، لازمش ملتزم بشه. لذا یه طرف قصه درست میشه یه طرف قصه درست نمیشه. این از این، حالا یکی دوتا جیم و دال هم داره اما دیگه ولش کنید کافی همه قدش. اشکال جناب شیخ، شما چنان تفکیکی میان التزام له و التزام علی قائل شدید، گویی این دو هویت کاملا مستقل هستند. شما گفتید آقا التزام علیش میشه التزام لهش نمیشه، نصفش میشه نصفش نمیشه، در حالی که در عقد هر دو التزام معلق بر هم هستند و اگر بای میگوید این از دست من خارج است، به طور مطلق نمیگوید بلکه معلق بر این است که سمن هم در مالش داخل شود. لذا جدا سازی میان التزام له و علی و حکم به جریان اوفو بالعقود در یک طرف و عدم جریانش در طرف دیگر تمام. لذا جدا سازی این درست نیست. واضحه دیگه، اگر من التزام پیدا کردم، التزام در عین التزام پیدا کردم، یعنی من به شرطی التزام پیدا کردم که کنیز من بره که مال بیاد. شما میگی نه آقا نصفش درسته، کنیزت رفته، نصفش حالت پولم نیمده. خب میشه عقل شده چه التزام؟ من همچین التزامی نکرده بودم. میگن آقا بعد شاهد اشکال، شاهد اشکال. این بحث مثل بحث نظر میماند، در جایی که کسی نظر معلق بر شرط کند. در اینجا گروهی از فقها فتوا دادند که تصرف در مال منظور قبل از تحقق شرط، اگر علم به تحقق شرط نباشد جایز است. الان اینو توضیح میدم. شما نظر کردی من یه دونه گوسفند میکشم اگر فلانی به خونه من بیاید، یا نگو یه دونه گوسفند که کلیه در ذمه باشه، یه دونه گوسفند داری میگی من این گوسفند را میکشم، همین گوسفند را، به شرطی که فلانی خانه من بیاید. خب حالا فلانی ممکنه کی خونه شما بیاد؟ اگر بیاد مثلا ممکنه یه ماه، دو ماه. ما یه رفیقی داریم معمولا در همین ایام آذر یه سوری به ما میده، یه ماهی و یه ماهی سفیدی و اینه. حالا ما میگیم که مثلا اگر بریم خانش مثلا نظم میکنیم که فلان مقدار کمک بکنیم مثلا. خب حالا من این مبلغ، این گوسفندی که گذاشتم میخوام ببرم خونه این آقا سر ببرم براش، خب اینو چیکار کنم؟ میتونم هنوز که شرط محقق نشده، شاید امسال اصلا خبری نباشه، دعوتی در کار نباشه، ماهی در کار نباشه، خب چیکار کنیم؟ حالا بعضی از فقها گفتن آقا نمیشه در این گوسفند دست بزنی، بالاخره نذر خوندی بر این گوسفند، باید صبر بکنی، صبر بکنی تا بلکه آقا دلش به رحم بیاد، اگر به رحم آمد نذرتو ادا کنی، اگر نه که هیچ. اما نه، بعضی از فقها گفتن میتونی. چرا؟ چون تو نذر کردی، ولی نذر معلق بر شرط، هنوز که شرطش فراهم نشده، لذا نذرت هم لازم نیست وفا بکنی. خب لذا میتونی اون گوسفندو بکشی. اما حالا اگر نذر ایشون دعوت کرد، بر عهده تو هست، بعد یه گوسفند دیگه مثلش یا قیمتش رو بری چیکار کنی؟ بکشی و هدیه کنی. خب این شد تمثیل و شاهد به بحث نذر، که در بحث نذر هم اینطوریه. فقها بعضیشون همینو گفتن، گفتن درسته که نذر خوندی، ولی به صرف نذر نمیاد، چون نذرت معلق بوده. لذا تا وقت شرط نیاد تو میتونی در این گوسفند تصرف بکنی. اما اگر بعضی هم گفتن نه نمیشه، باید صبر بکنی، این گوسفند مال اونجاییست که باید بری، چون نذر برش خوندی. خب اینم از این جواب. جواب بخوایم بدیم به این که نه، ما این تفکیکی که میانه التزام له و علیه آوردیم درسته. این دوتا اینطور نیست که یکشون بیاد اون یکی حتما باید بیاد. اولا بحث نظر بحث مفصل و جداگانه است و در اینجا ربطی به بحث ما ندارد. حالا ما کاری به شاهد شما نداریم، ما وقتی اصل بحث ما منقه کردیم دیگه کاری به شاهد نداریم. بحث نظر پارسال من حساب بکردم که حداقل 192 تا شق داره. همین به ساله نظر ما 192 شقوق مختلف داره، حالا غیر از دیگه این که ماهی باشه یا خورش باشه، ایناش هم حساب بکنید دیگه خیلی زیاد میشه، اما غیر این باشه 192 تا شق مختلف داره. حالا دیگه بمونه. ثانیه خود همین بحث نظر، در اینجا نکته اینه، در اینجا معامله معلق نیست که شما گفته بودی من آقا به شرطی التزام، التزام من معلق بر التزام، التزام له معلق بر التزام علیه، التزام علی معلق بر التزام له. نه اینطوری نیست که اصل معامله، ببین معامله معلق نیست، عقد خونده شده و عقد تمامه، بلکه کامل و تمام است و صرفا توقع آمدن شرط مطرح است و شرط هم جناب شیخ فرمودن خارج از حقیقت عقده، دخیل نیست، دخالتی نداره، دخلی نداره. لذا این مبادله متوقع است نه معلق. مبادله صورت گرفته، مبادله من حیث اینکه مبادله است کامله، عقد کامله، ولی متوقع هست که به شرطش بیاد. لذا معلق یعنی اصلا معامله ما صورت نگرفته، خب اصلا عقد صورت نگرفته، عقد به شرطی صورت بگیرد که، اما اینجا نه، عقد صورت گرفته تمام شده، شرطی مونده، شرط رو باید صبر کنیم آیا میاد آیا نمیاد. لذا اوفو بالعقود شامل طرف اصیل است، ولی شامل طرف اون اصیل اون زید نیست، چون خبر نداشته و نبوده. خب شما شاهد آوردی، ما هم شاهدی برای خودمون میاریم، شاهد جواب. در حقیقت شاهد بر این که در معاملات در مورد هر طرف آنچه بر علیه خود التزام کرده ثابت است، مسئله عقد زوجیت می باشد. ببینید شما خیلی فرار کردی، گفتی ای وای مگر می شود التزام علی باشه التزام له نباشه، تمام اشکال وحشت از این بود دیگه، تمام اشکال وحشت از این بود که مگر میشه التزام له باشه، التزام علی باشه، التزام له نباشه، نمیشه این دوتا با هم هم. ما گفتیم نه آقا، شاهد براتون بیاریم در مسئله عقد زوجیت. در مسئله عقد زوجیت علامه در قواعد فرموده، علامه در قواعد فرموده است که اگر در بحث عقد گفته اگر هر طرف، این دیگه ننویسیم جا نداریم، دقت کنیم، اگر هر طرفی اصیل باشه، علامه در قواعد گفته، گفته اگر دو طرفی که عقد زوجیت میخونن هر دو اصیل باشن، نه یعنی از خانواده اصیل باشن ها، یعنی هر دو خودشون واقعا بر خودشون عقد بخونن، اگر هر دو اصیل باشن هر دو طرف باید نسبت به التزام علیه نسبت به خودشون ملتزم باشن. اما اگر یک طرف اصیل باشه یک طرف اصیل نباشه، فضولی باشه، اینجا چی فرموده؟ جناب علامه فرموده است که در اینجا باید اون کسی که اصیله به تمام التزامات بر علیه خودش ملتزم باشه، ولی التزامات له هم به دست نمیاد. یعنی چی؟ مثال بزنیم. اگر شما فضولاً آمدی عقد خوندی با یک خانومی، یعنی شما طرف خودت حق بودی، خودت بر خودت خوندی، ولی فضول از طرف اون خانوم یه نفری فضولی آمد عقد خوند، یعنی شما از طرف خودت خواستی خودت بودی عقد خوندی، اما از طرف اون دختر یک نفری فضولی آمد و این عقد خوند، علامه فرموده شما باید بر همه التزامات علی پایبند باشی. یعنی چی؟ یعنی مادر این دختر دیگه نمیتونی بگیری، خواهر این دختر دیگه نمیتونی بگیری، و هر چیزی که حرام حرام میشود در صورت ازدواج میاد. اما به مادر این دختر نمیتونی نگاه کنی، به خواهر این دختر که حالا از قبلش هم نمیتونی نگاه بکنی، به خود این دخترم نمیتونی نگاه بکنی یا کار دیگه بکنی. چرا؟ چون التزامات علیه بر تو میاد اما التزامات له بر تو نمیاد. حالا اگر دختری برای خودش عقد فضولی بخونه با یه پسری که وجود نداره، یعنی وجود داره نیست، اینجا فضولی اومده طرفش، این دختر دیگه نمیتونه با کسی ازدواج کنه تا این تکلیف این عقد روشن بشه. یعنی اون چیزی که بر علیه خودش ملتزم شده میاد. این معنا از کشف اللسام و جماعت دیگری از فقهاء ما هم آمده، همین مطلب رو قائل هستم. میبینید پس تفکیک، دقت کنید، تفکیک میان التزام له و التزام علیه چیز شاخداری نیست. سرش هم به خاطر همون عفو بالعقود، این درمانه انافی شمول عفو بالعقوده. عفو بالعقود و شکل و شمایلی که کشیده بودیم، دو تا دایره اینجا بود، یه دونه زید اینجا بود، یه ایچکاره اینجا بود، یه نفرم اینجا بود، این طرف اصیل بود، عقدم تمامه. ببینید یه وقت میگید عقد تمام نیست، اشکالی که ما به جناب شیخ وارد کردیم، گفتیم مادامی که شرط نیامده باشه از اساس عقد تمام نیست، و عقد وقتی تمام نباشه عفو بالعقود شامل نیست. اوکی، این اشکال حالا یه درست یا غلطه کاری نداره. اما اگر گفتی عقد تمامه، وقتی عقد تمامه موضوع عفو بالعقود تمامه، عفو بالعقود میاد هر جا زورش برسه رو میگیره. خب زورش به اون زیدی که اصلا خبر نداره که نمیرسه، زورش به فضولی هم نمیرسه، زورش به طرف اصیل میرسه. نسبت به همون میگه تو باید ملتزم باشی به اون چیزایی که باید ملتزم باشی. اما خب حالا این هم ممکنه که همچین چیزی مطرح باشه. و علم نداشته باشه چی میشه؟ نمیدونم، ولی اینجا ربطی نداره. چون علم به فضولی هم نداشته باشه نمیتونه چیز کنه که مثلا به مادر نگاه کنه بعدا متوجه بشه. یه وقت جاهله که جاهل اصلا حکمی نداره، یه وقت در هنگام فضولی علم ندارد ولی بعدش علم پیدا میکنه که بابا اصلا این فضولی بوده این عقد، و این اینجا فرق نمیکنه از این جهت. اما خب حالا شبهه هست که مسئله فروج در حقیقت مسئله ممکنه از باب کسرت احتیاط باشه، نه از این باب، ولی بازم فرقی نمی کنه. یعنی از این مقدارش فرقی نمی کنه، شهادت میده به ما که ببینید پس تمایز شدنیه. ما که دلیل حرفمون این نبود، شاهد ما این بود، ما دلیل حرفمون همون بحث عفو بالعقود بود که عفو بالعقود اگر عقد تام باشه، کامل باشه، شامل طرف اصیل میشه، شامل اون زید بیچاره که روش خبردار نیست نمیشه. خب این دلیل ما این بود. شاهد شما گفتید فریاد که وا اسلاما بین التزام له و التزام علیه جدایی افتاد، میگه آقا یه چیز عجیب و غریبی نیست، در بحث عقد زوجیت همین حرف زده شده، تا این مقدار باشه اشکالی به مطلب وارد نیست. نه ببینید خبر، نه دقت کنید، نه دقت کنید، علم به چی نداشته؟ علم به این داشته که میخوام این مال خودم رو خارج کنم دیگه، صاحی که نبوده که، علم به این نداشت، علم به این داشت، علم به این نداشته که طرف مقابلش فضولیه. همون علم به عقد داره، علم به عقد داره، عقد دو طرفیه. در عقد فضولی یه طرفی نیست که عقد. عقد دو طرفیه، شما عقد رو میخونی ولی طرف مقابلت به جای اینکه مالک باشه فضولیه. تو هم یا علم داری به اینکه داری عقد میخونی، داری التزام میدی به اینکه این مال بره در مقابل اون مال قرار بگیره. خب فقط یه نکته ای رو توجه کنید، اگر یه همچین حرفی به مبناتون این باشه که همچنان که طرف اصیل فضول، طرف اصیل اون طرف فضولی یعنی زید تو مثال اون پایینی میتونه معامله رو فسخ بکنه، طرف اصیل هم تا قبل از اینکه اون طرف اجازه بده میتونه معامله رو فسخ بکنه. این یه بحثیه که آیا طرف اصیل هم میتونه معامله رو فسخ بکنه تا قبل از اجازه یا نمیتونه. اگه گفته میتونه که دیگه اصلا خیلی واضح میشه، یعنی ممکنه مثلا بعضی از این اشتباهاتی که ظلم میشه و خبر نداشته و این حرفا اینجا جریان پیدا نکنه. خب این از این. و من هنا تبینه که خوندیم، حالا میخواد بگه چرا این دلیل سوم، این اشکال سوم باطله. اون بحث جواب الف به جیم دال که جیم دالش نیست اینجا. توضیح الفصل ان ثابت من وجوب وفاء العاقد بما التزم على نفسه من المبادله حرمت و نقضه و تخطی عن اون چیزی که ثابت است در بحث وجوب وفاء عاقد به اون چیزی که التزام کرده است زیر علا خدا بشه علا نفسه این المبادله، این است که نقض نباید بکند اون ملتزم را و تخطی هم نباید بکند از اون ملتزم علا نفسه. و هازا لا يدل الا على حرمت التصرف في ماله، و این دلالت ندارد مگر بر این که حرمت دارد تصرف کند در مال اون طرف مقابل، در مال خودش، ببخشید در مال کنیز، در اون یعنی کنیزه حیصل تزم اگه خروجه یه ملکه ای مادن که این التزام پیدا کرده است که این کنیزه از ملکت خارج بشه، ولو التزامش در مقابل بدل بوده، هبه نکرده ولی بالاخره عقد بوده بالبدل، ولی بالاخره التزام کرده که این کنیز از مال من چی بشه؟ خارج بشه، التزامم کرد. اما دخول البدل یعنی اون مثلا یه میلیون تومان پول فی ملکهی، یعنی در ملک اون مالک کنیز که کنیز رو داد رفت، حالا قرار بود یه میلیون تومان بیاد دستش، اما خواهد تصرف بکنه در این مطلب، فلیس من ملتزمه او علا نفسه، نیست از زمره اون چیزهایی که التزام کرده است اون اصیل آن چیزها را، این هو میخوره به ما علا نفسهی بر علیه خودش، بل من ما جعله او لنفسه، یعنی از اون چیزهایی است که برا خودش قرار داده. و مقتضی الوفا بالعقد حرمت و رفع الید اما التزمه علا نفسه، و مقتضای وفاء به عقد و وجوب وفاء به عقد حرمت رفع ید است از اون چه که التزام کرده است بر علیه نفسش. عفو بالعقود میگه اون چیزایی که بر علیه خودت التزام کردی را بهش ملتزم باش، وفا بکن. اما قید و فریاد، آقا بالاخره من التزام پیدا کردم به این که این مال من کونهی به ازای مالن، کنیز من که می رود در مقابلش 1,000,000 تومانی بیاید. اما قید و کونهی به ازای مالن، کونهی تو مثال ما این هی میخوره به کنیز، اون مال مال خود اصیل مثل کنیزی که به ازای مال باشد، فهو خارج عن الالتزام على نفسه، این خارج است از التزام زیر علا خد علا نفسه. و این کان داخل فی مفهوم المبادله، بله در معنای مبادله داخله، ولی در معنای التزام علا نفس داخل نیست. ولی تمام این پاراگراف اینو میخواد بگه دیگه، میخواد بگه در عقد التزامات علا نفس درسته، واجب الوفا میشه، التزامات لنفس از طرف بنده واجب الوفا نمیشه، التزامات لنفس من چون التزامات علا نفس توه، تو باید بهش ملتزم باشی. فلو لم یتصرف فی مال صاحبهی لم یکن ذالک نقضا للمبادله، پس اگر تصرف نکند در مال صاحبش این نقض، لم یکن ذالک نقضا للمبادله. ببینید اگر لذا اگر که بگیم که من ملتزمم به کنیزم دست نمیزنم، اما به مال رفیقم هم به اون 1,000,000 تومان هم دست نمیزنم، اینجا نقض مبادله صورت نگرفته، ولی فعلا چیه؟ معلقه. باید ببینید تکلیف چی بشه. فلو لم یتصرفی مال صاحبه ای لم یکن ذالک نقضا للمبادله، فالمرجع فی هذا التصرف فعلا و ترکن الى ما یقتضی الاصل، حالا که اوفو بالعقود در زمینه التزامات له چیزی نمیگوید، تکرار میکنم، حالا که اوفو بالعقود در زمینه التزامات لنفس چیزی نمیگوید، ما دیگه دلیل اجتهادی نداریم، بعد در سراغ اصل. فمرجع او فی هذا التصرف فعلا و ترکن الى ما یقتضی هل اصل، اصل چیه؟ و هی اصالت و عدم انتقال،
اصالت عدم انتقاله. من نوشتم بلکه دلیل اجتهادی هم داریم بر اون طرف، لعموم، من نوشتم بل عموم لا یحل مال امرئ مسلم الا ان تیبه نفسه، اون بدبخ اصلا تیب نفس که چه عرض کنم خبر نداره که بخواد تیب نفس داشته باشه، اون زیدی که اون پایینه بود، لذا من حق ندارم که در این مال تصرف کنم. پس نه هم اصل به من میگه دست نزن، هم در واقع نقل به من میگه که دست نزن. چرا؟ اوفو بالعقودم فقط میتونه التزامات علیه رو ثابت بکنه.
اینجا کسی اشکال میکنه، میگه آقا تفکیک میان التزام له و علی اینقدر ساده نیست. جوابش هم اینه که چرا از اینم که فکر میکنی ساده تره. دعوا ان التزام المذکور انما هو على تقدیر الاجازه و دخول البدل فی ملکه. التزام مذکور یعنی التزام علا نفس، التزام علا نفس انما هو علا تقدیر اجازه است و علا تقدیر دخول بدل اون 1,000,000 تومان در ملکش هست. حالا دیوانه نبوده هم کنیز را بده هم پول گیرش نیاد. این دیگه دوست ما که نسبت به تکلیف کنیز هم خیلی حساسه، اینجا رو اصلا بر نمیتابه که هم کنیز برود و هم پول نیاید. خب میگه که فل التزام و اینطوره نیست که همینجوری باشه علا نفسش درست بشه لنفسش درست نشه، چون همون التزام علا نفس هم فل التزام و معلقون علا تقدیر لم یعلم تحققه. التزامم معلق است بر یک تقدیری که هنوز تحققش معلوم، تقدیر یعنی اجازه، علا تقدیرم یعنی اجازه که لم یعلم تحقق و معلوم نیست اجازه بیاد. پس وقتی معلوم نیست اون التزام اون طرفی درست باشه، معلوم نیست التزام این طرفی هم درست باشه، چون دوتا با همه.
فهو که نظر المعلق علی شرطن، این مثل نظر معلق بر شرطه. حیث حکم جماعتون به جواز تصرف فی المال المنظور قبل تحقق شرط. شرط چی بود؟ حکم جماعتون به جواز تصرف در اون گوسفند قبل از اینکه شرطش چی بود؟ تو مثال ما اون مهمانی که قرار بود بره، نه مهمونی که قرار بود بیاد. آره. خب حیث حکم جماع به جواز تصرف در اون گوسفند قبل از تحقق شرط، اذا لم یعلم به تحققهی، اگر علم به تحقق اون شرط نداشته باشه، یه وقت از علم داره که من یقین دارم ایشون منو دعوت خواهد کرد، وقتی اینطور باشه گوسفند نمیتونه بکشه، ولی یه وقت علم نداره، شاید بکنه شاید نکنه، میگم گوسفند میتونه چیکار کنه؟ بکشه. فکما ان تصرف حین اذن لا یعد حنسا، همچنان که فقها گفتن تصرف در این گوسفند وقتی تو علم نداری که اون شرط برآورده می شود هنس نیست، شکستن نیست. فکذت تصرفی مانن و فی قبل العلم به تحقق الاجازه لا یعد و نقضن لملتزمه، همچنین هست تصرف در اون در حقیقت فرض فرمایید یه میلیون تومن قبل از علم به تحقق اجازه هم لا یعد و نقضم لملتزمه و شمرده نمیشه نقض به اون چیزی که التزام کرده از آن را، از لم یلتزم هو فی الحقیقه الا معلقا، در حقیقت مگر معلق نکرده. ممکنه این پاراگراف این خط آخر یه عدولی از اشکال باشه، برگشتش یعنی اینجا شیخ همون برگرده بگه که فکذت تصرف اینطوری معنا کنیم، بگیم فکذت تصرف یعنی تصرف در کنیز، اگه اینو بگیم آخر سر این اشکال جناب شیخ با همون اشکالات قبلی تلفیق کرده و تطبیق کرده، گفته پس اینجا تصرف در کنیز هم اشکال ندارد قبل العلم به تحقق الاجازه، ولذا تحقق در مانعنفی تصرف تصرف در کنیز در مانعنفی قبل العلم به تحقق الاجازه هم لا یعد و نقضن لملتزمه او، از لم یلتزمه فی الحقیقت الا معلقا، بقادر التزام نکرد اون دادن اون کنیز را در حقیقت مگر معلق. اگر این باشه در حقیقت اشکالی مطرح است که جناب شیخ ما داشتیم اشکال میکردیم که در اون طرف پولم بتونم تصرف بکنه، مثال نظر حالا در واقع این اشکال به همون ادعاست، اون ادعا در حقیقت مثال نظر شما میخواستی در مال خودت تصرف بکنی، این مطابقت داره با اونجایی که کسی بخواد در کنیز تصرف بکنه، اینجا بحث ما و اشکال ما در جایی که کسی بخواد در پول تصرف بکنه، لذا بخوام معنا بکنیم این تصرفی که اینجا اومده فکذت تصرف یعنی تصرف در یک میلیون تومان در مانعنفی قبل از علم به تحقق اجازه، تصرف در یک میلیون تومان اینجا باید یه چیزی تو پرانتز گذاشت، به شرطی که بگی که تصرف در کنیز نمیتونه بکنه، لذا تصرف در یه میلیون تومن هم لا یعد و نقضن لملتزمه، این نقض نیست برای اونجور، ولی خب بعیده دیگه، این عبارت بعیده، این عبارت بیشتر سازگاریش این است که تصرف رو به معنی تصرف مالک در کنیز بزنیم، که این یه چیزی میشه مطابق با اشکال سوم نیست، چون اشکال سوم میخواست اون یه میلیون تومن تصرف بکنه، حالا تو ذهن تو باشه باید فکر کنید روش، ولی فرقی نمیکنه، در اشکال وارده، حالا ممکنه این مثال و این شاهد تطبیقش بر اون دعوا در حقیقت کامل نباشه. مدفوعتون بعد تسلیم جواز، خب اولا شما ایشون گفتن آقا تو نظرم این اتفاق میفته، تفکیک بینه در حقیقت یعنی در حقیقت در نظرم این اتفاق نمیفته، تفکیک نمیشه، اگر گفتی که نمیتونه شرطش محقق نیست، گفتی میتونه توی گوسفندش تصرف کنه، اولا بیاید در مورد نظر بحث نکنید، نظر رو بذاریم به جای خودش، بعد تسلیم جواز تصرفی مسئله نظر که المشهوره بالاشکال، این مسئله مشهوره به اشکال است، در لومعه نوشته بود که فالمسئله تو اشکالیه، یعنی در حقیقت همین منصوب به اشکال هست، یا گفته مسئلتون اشکالیتون، نگفته مسئلتون مشکلتون، اشکالیتون.
خب میگه اونو ولش کنیم،
اون خودش بحث مفصلی داره، ولی جوابش اینه، جوابش اینه که نه اینقدر وحشت نداره تفاوت بین التزام الله و التزام علی. بله ما قبول داریم دو تا در مقابل هم بوده، با هم بوده، ولی خب افو بلغود یکشو گرفته یکی دیگهشو نگرفته. شاهد ما هم بحث عقده.
میفرماید که به ان الفرق بینهما ان الالتزام هنا غیر معلق علی الاجازه،
اینجا عقد کامله، عقد معلق نیست، و انما التزم بالمبادله، التزام به مبادله هست، عقد کامله ولی متوقعا للاجازه،
اگر التزام به معامله کرده از این باب بگو توقع داشته انشاءالله در آینده اجازه هم بیاد، پس اجازه متوقعه. در حقیقت این عقد میتونیم بگیم عقد متوقع هست نه عقد معلق. فرقش چیه؟ عقد متوقع یعنی عقد کامله، حالا توقع داریم که یه چیزی بهش بعدا اضافه بشه. عقد معلق اون چیزی که هنوز عقد ناقصه، میخواد یه چیزی رکنی بیاد بعدا بهش اضافه بشه. اگر گفتیم عقد معلقه یعنی عقد خودش در حیثیت خودش ناقصه، عفو بلغوت شامل نمیشه. اما اگر گفتیم نه عقد کامله، عفو بلغوت شامل میشه. فیجب علیه الوفا به، پس واجب است بر اون کسی که التزام کرده است وفا کنه به آن. و یحرم علیه نقضه، حرام است بر اون نقص بکنه. الا ان یحصل ما یتوقعه من الاجازه، تا باید صبر بکنه تا اون چیزی که توقع دارد آن چیز را که اجازه باشد من بیان اون ماست، ما است یا که حاصل شود اون چیزی که توقع دارد آن را که بیان باشد از اجازه، یا نقص شود التزامش به رد مالک. آره شیخ میگه، شیخ ظاهرا حرفشون برای اینکه عقد کامل، ولی عجل ما ذکرنا من اختصاص. پس ببینید اشکال اصلی و اون بنمایه اختلاف رو فهمیدیم چیه دیگه. بنمایه اختلاف سر اینه که عفو بلغوت شامل این مورد میشه یا شامل این مورد نمیشه. اگر گفتی عقد کامله، عفو بلغوت شامل میشه. وقتی عفو بلغوت شامل بشه هر جا زورش برسه رو میگیره، به اون زید بدبختی که روش خبر نداره که نمیگیره، به این طرف اصیل میگیره، فضولی هم که اسمش بالاشو نوشتیم ه، یعنی هیچ کاره به اونم نمیگیره. ولی عجل ما ذکرنا، اینقدر فکر نکن سخت التزام الله و علی از هم جدا بشه، میشه تو عقد زوجیت شده. ولی عجل ما ذکرنا من اختصاص حرمت نقض به ما یعد من التصرفات منافیا لملتزمه الاصیل الا نفسه دون غیرها قال فی القواعد فی باب نکاح، به خاطر همین چیزی که گفتیم. ما چی گفتیم؟ گفتیم اختصاص دارد حرمت نقض به اون قسمتی از تصرفات که یعد و منافیان لملتزم اول اصیل زیر علا نفسه. من اختصاص حرمت نقض به اون تصرفاتی که یعد و من تصرفات با اون ما معنا کردیم، اون تصرفاتی که یعد و منافیان لملتزمهو، اون چیزهایی که التزام کرده است آن چیزها را اصیل علا نفسه. گفتم عفو بلغوت اختصاص دارد به اون چیزهایی که بر علیه خودش ثابت کرده. خب لعجل ما ذکرنا قال فی الفواید فی باب نکاح ولو تولل فضولی. خب یه جواب دیگه به این اشکال بدیم که شاید در بحث اشکال این بود دیگه، که آقا شاید این مثالی که میخواد بزنید در مورد عقد زوجیت به خاطر کثرت احتیاط شرع در زمینه زوجیت باشه. ما یه جواب دادیم قبل، گفتیم آخه این شهادت میخواد فقط میخواد بگه این تفکیک جایزه، اما بالاتر از اینه. الان به ذهنم رسید بگن ما دلیلی دیگه نداریم در شریعت که بگه در عقد اینطوریه، هرچی از همین عفو بلغوته. یعنی اینی هم که علامه آورده در آورده که اگر این کارا رو بکنه دیگه نمیتونه نمیتونه استمتاع کنه، نمیتونه نظر کنه به ام و زوجه، و نمیتونه در حقیقت ازدواج کنه، یعنی ازدواج با مادر نمیتونه بکنه، ازدواج خود دخترم که کاری نمیتونه بکنه. اینو علامه از کجا در آورده؟ روایتی نداریم که بگیم شاید شارع در اینجا روایت بالخصوص آورده به خاطر کثرت احتیاط، از همین عمومات عفو بلغوت و اینا در آورده علامه، از جای دیگه در نیورده. مثلا معلومه شما هم همین نظر رو داره نسبت به عفو بر عقود، که عفو بر عقود التزامات علی به طور کلی این بحث که آقایان عفو بر عقود کلا لسانش التزامات بر علی هست نه التزامات له. این یه فرمایشی است که به درد همه فقهمون میخوره. عفو بر عقود لسانش التزامات علی هست نه التزامات له. وقتی به ظاهرش هم همینه راسته. وقتی به شما میگن عفو به عقدک، یعنی اون چیزی که بر علیه خودت التزام کردی، ولی اون چیزی که به نفع خودم التزام کردم که کسی دیگه باید عفو. من که خودم رو وفا بکنم، ولی من چه وفایی بکنم؟ او باید وفا کنه، مالشو بده. لذا عفو به لغوت که خطاب میاد التزامات علی نفس رو میگیره. خب التزامات علی نفس رو بنده گرفته، اگر بخواد التزامات علی نفس زیدی که نیست رو بگیره، ظلم بهشه. اینا همه در شرایطی که عقد کامل که عفو بالعقود میاد، اما گفت عقد ناقص عفو بالعقود اصلا نمیاد. خب در باب نکاح چی گفته علامه؟ ولو تولل الفضولی احد طرفی العقد ثبت فی حق المباشر تحریم المصاهره. اگر بر عهده بگیرد فضولی یک کدوم از دو طرف عقدو، یه طرف فضولی یه طرف اصیل، اون اصیل بدبخت ثبت در حقش مباشر یعنی اصیل تحریم مصاهره. مصاهره یعنی ازدواج، یعنی ازدواج هایی که در حقیقت هم به ازدواج میرسه، ازدواج های دیگه ای که منوط به این ازدواج، خود مصاهره یعنی ازدواج. اینجا مقصود اینه، خودش توضیح میده منظورشو. فان کان زوجن، اگر طرف اصیل مرد باشه، حرمت علیه الخامسه، این زنم زن چهارمش باشه دیگه، پنجمی رو نمیتونه بگیره، ول اخت خواهرش رو نمیتونه بگیره، ول ام مادرش رو نمیتونه، ول بنت دختر اون زن رو نمیتونه بگیره الا اذا فسخت، مگر اینکه اون دختر بیاد و اجازه نده فسخ بشه. خب حالا بگه حالا میخوام از دخترتون خواستگاری کنم، و الا تا قبلش نمیشه. البته الا اشکال فل ام در مورد مادر یه اشکالی هست، ممکنه بگیم به همین مقدار التزام حرام ابدی میاره، که نه اینم وارد نیست. و فی طلاق نظر یه اشکال دیگه هست، آیا میتونه طلاق بده؟ نه. میگه آقا من عقد خوندم از طرف خودم، نمیتونم دیگه انقدر معطل شم، طلاقش دادم. خب عقد نبوده که طلاق بدی، طلاقم نمی بعد تو طلاق نظر طلاق نمی. حالا ممکنه یه جوری بگه من اصلا این عقدو برگردم، ولی طلاق دیگه نمیشه، چون طلاق وقتی که عقد باشه هنوز زن قبول نکرد تو چی هنوز الغا ایجاد نشده، چی رو میخوای واسه کنی؟ لترتب یلا عقد لازم، بعد عقد لازمی باشه. خب فلا یبیح المصاهره، در حق این مرد دیگه مصاهره یعنی ازدواج های اینطوری درست نیست، مباح نیست. خب اما اگر اون کسی که مباشر هست، اون کسی که اصیل هست و امکانات زوجتن، اگر زوجه باشه زن باشه دیگه، طرف اصیل مرد بوده نیست، خب زوجه وقتی قبول کرد خودش التزام علیه شو باید ثابت، دیگه نمیتونه با کسی ازدواج کنه فعلا. و امکان از زوجتن لم یحل لها نکاح غیرهی الا اذا فسخه، نکاح غیرش رو نمیتونه انجام بده مگر اینکه اون طرف اصیل بیاد بگه آقا من نخواستم، من همچین عقد قبول، فسخ بشه میشه. و طلاق هنا معتبرون، اینجا طلاق معتبر است، یعنی وقتی که طرف بخواد فسخ بکنه ظاهرا چون اون طرف قبول کرده این طرفم میتونه قبول بکنه بعد طلاق بده، این هم ممکنه به نحوی محل نظر باشه. انتها من نشم بر مسئله تو لا تخلو من اشکال علا ای حاله. اینم تا اینجا بحث تمام. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.